بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، مدت المورده 9384 مطابق با 21 ربیع الثانی 1426 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح، احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مباحث حق القسم بود و درباره جواز واگذاری این حق به دیگر گفتیم. مناسب این است که یه بحث کلی درباره حقوق داشته باشیم، برای اینکه مسئله حقوق در سراسر فقه تقریبا مورد احتیاجه. جای مناسبی هم اینجا هست برای ترک کردن این مسئله، بنابراین میریم سراغ مسئله حقوق به طور کلی. اول باید تعریف حق رو بکنیم، بعد باید ببینیم فرق میان حق و حکم و ملک کدامه. تفاوت میان حق و حکم و ملک، بعد بریم سراغ اقسام حق. حق اقسامی داره، بعضی قابل واگذاری است، بعضی نیست، بعضی قابل اسقاط، بعضی نیست، بعضی قابل انتقال، نه نقل. منظور از انتقال، انتقال قهریه، کسی از دنیا برود و حقی باشد به ورثه برسه، انتقال، انتقال قهری. کدام حق است که قابل واگذاری هست، کدام حق است نیست، کدام قابل نقله، کدام قابل انتقال است. بنابراین اول بریم سراغ تعریف و بعد بریم سراغ تفاوتش با ملک و حکم، سوم هم بریم سراغ اقسام حق و چهارم بریم سراغ احکام حق. اینا رو از هم جدا کنیم و بیایم جلو. اما درباره تعریف حق، کتب پیشینیان سراغ این مسائل نمی رفتن. در عصر ما و من قارب عصرنا به سراغ این رفتن. حواشی مکاسب که جمعی از بزرگان دارند تعریف حق رو غالبا بیان کردن. در اینجا سه تا تعریف من میخوانم. تعریفی از مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه که حاشیه فشرده و عمیقی بر مکاسب شیخ دارد، و تعریف دومی از مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقهاء که مباحث بیع داره، تعریف سومی هم از مرحوم صاحب العروه در حواشی که ایشون بر مکاسب داره. مرحوم سید یزدی صاحب کتاب العروه حواشی بر مکاسب داره که از بهترین حاشیه هاست، فشرده است اما از بهترین حاشیه هاست. اما کلامی که مرحوم آخوند دارد و مرحوم آیت الله خویی دارند تعریفی است کاملا مبهم، یعنی چیزی دست انسان نمیاد. تعریف آقای آخوند بخونم که در حواشی بر کتاب بیت دارن، صفحش یادداشت نکردم ولی همون اوائل کتاب بیت حواشیشو میتونید ببینید. ایشون در حاشیه که بر مقاصد شیخ الانصاری قدس سره ما دارد اینطور میگه: ان الحق اعتبار خاص له آثار مخصوصه. همش مبهم، اعتبار خاص آثار مخصوصه. حالی اعتبار خاص ما میخوام تعریف بکنید بدین خصوصیتش چیه. شو میگه اعتبار خاص، ان الحق اعتبار خاص له آثار مخصوصه منها، یکی از آثار از سلطنت و علل فسخ که همون حق الخیار باشه، سلطنت علل فسخ، حق خیار سلطنت بر فسخه. خب این تعریف نقد روشنی دارد و آن این است که شبیه تعریف های شرع اسمیه. سودانه نبتون، سودانه چه گیاهه؟ میدونیم حیوان نیست، انسان نیست، گیاهه. اینا میگن تعریف شرع اسمی، تعریفی که عالم و محقق و محصل را به کار آید تعریفیست که دارای جنس و فصل. البته جنس و فصل در امور اعتباریه نیست، شبیه جنس و فصل باید تعریفی باشد شبیه جنس و فصل، که انسان جامعه بدونه چیه، مایز بدونه چیه، چی نقطه امتیازه چی نیست. اینکه چیزه برای ما حل نمی کنه. اعتبار مخصوص له آثار خاصه، خیلی خوب. مگر شک داریم که اعتبار مخصوص، اعتبار همه چیزو میگیره، تمام احکام شاون میشه، ملکو میگیره، حکمو میگیره، سلطنت میگیره، احکام وضعیت میگیره، احکام تکلیف، همش اعتباره؟ کدومش اعتبار نیست؟ همش اعتباره و همش هم آثار مخصوصه داره. احکام هم همینطوره، ملک هم همینطوره. عرض کردم احکام وضعیه و تکلیفی هم همش امور اعتباریه، لها آثار مخصوصه. چیزی رو برای ما این عبارت روشن نکرد. و تعبیری که سیدنا الاستاد آیت الله عظمای خویی داره ایشون در مصباح الفقهاء جلد 2 صفحه 45 همچنین عبارت مبهمی ذکر کرده است. چی میگن؟ میفرماین حقیقت الحق و الحکم واحد. چیزی که ایشون اشاره کرده اضافه کرده حقیقت الحق و الحکم واحد، کلها من اعتبارات شرع، کلها من اعتبارات شرع. شکی داشتیم که اینا از اعتبارات شرعه، ملک هم از اعتبارات شرعه، احکام تکلیفی و وضعیه هم از اعتبارات شرعه. این همون سودانه نبتونه، چیزی را برای ما روشن نمی کنه. این تعریفی است که این دو عالم بزرگ برای ما کردن، ظاهرا به صدد تعریف به اصطلاح ما بهل امتیاز و ما بهل افتراق یا به قول اصولیین دنبال تعریف جامعه امانه نبودن. یه تعریف جامعه امانهی داری، یه تعریف شرع اسمی داری. تعریف شرع اسمی رو به هر چیز کلی می شود عنوان کرد، سودانه نبتون. اما تعریف جامع و مانع، با دویم سودانه از کدام تیره از گیاهان است، خواستش چیه، برگش چیه، ریشش چیه، کدام منطقه می روید، باید یه همچیزی بگیم تا جامع و مانع بشه. نه، اعتبارات شرع یکی از امور اعتباریه شرعیه است. و اما بعد از مجهولات شرع، مجهول در عالم اعتبار. و اما تعریفی که مرحوم صاحب عروه المحقق الیزدی از سید طباطبایی در شرع مقاصد کرده، ظاهرش تعریف جامعه‌مانی خواسته ایشون بکنه. عبارت اینه: الحق نوع من السلطنه على شيء، الحق نوع من السلطنه، ماهیتش سلطنت بر چیزی، متعلق به عین، سه حالت برای ذکر میکند، متعلق به عین، گاهی حق متعلق به عینه. مثالی که میزنن که حق تحجیر، حق تحجیر متعلق به عینه دیگه، زمینی رو من آمدم سنگچین کردم، حق تحجیری پیدا کردم، دیگران نمیتونن در این تصرف کنن، من نسبت به دیگران اولویت دارم چون این قطع زمین رو تحجیر کردم و اطرافی سنگچین کردم، هنوز احیا نکردم، تحجیر کردم. احیا موجب ملکیته، تحجیر موجب اولویته. اینجا حق علا عین، تعلق به عین خارجی که این قطعه از زمینه است، گرفت. الحق نوع من السلطنه علا شیء متعلق به عین، که حق تحجیر، این حق تحجیر در ذیل کلامش گفته، من جلو آوردم، مثالا رو ذیل گفته، بنده جلو آوردم که مفهوم تر بشه، که حق تحجیر او عقدن، او عقدن یعنی چه؟ یعنی حقی متعلق به یه عقدیه، که حق الخیار او عقدن، که حق الخیار، این حق تعلق به این نگرفتی، به عقد، به یه معامله، عقود، معاملات و امثالش. او علا شخص، یا متعلق به شخصی هست، که حق القصاص، قصاص نه به ملک، نه به عقد، بلکه به انسانی تعلق گرفته. اولیاء دم و ارباب دم حق القصاص دارند، این جزء حقوق است. بنابراین تعریفی که ایشون کردن این است که حق نوعی سلطنته، سه حالت هم برش ذکر کردن، گاهی تعلق به عین میگیرد، گاهی تعلق به عقد میگیرد، گاهی تعلق به شخص میگیرد. تعریف حقیقی که در امور اعتباری نداری، تعریف دیگه ای از شبیه جنس و فصله، جنسش همون سلطنته، فصلش تعلق به عین و عقد و شخصه. خب کلام ایشون هم ببخشی یه زیلم داره، زیلش میفرماید هو مرتبتون ضعیفتون من الملک، هر یه مرتبه ضعیفه از ملکه، ملک سلطه کامله، هر سلطه ضعیفه، بل نوع من، بلکه حق یکی از اقسام ملکه، الحق بل نوع منه، یعنی یکی از انواع ملک است. خب به این ترتیب ایشون آمد حق رو سلطنت دانست و پایگاه سگانهی برش قائل شد و بعد گفت سلطنت ضعیفه است در مقابل ملک سلطنت قویه. آخر کار گفت نه، اصلا حق نوعی ملکه، من مالک خیارم، من مالک قصاصم، من مالک فسخم، من مالک حق و تحجیر، مالک تحجیرم، یه همچین چیز. خب اینم کلام ایشون، کلام ایشون هم قابل نقده که از بحثی که الان عرض می کنیم در تعریف حق شاید روشن بشه. ما میگیم الاولا، این از که ما میگیم حق هم در کلمات اهل شر هم در کلمات عقلا، چون عقلا هم حق دارن دیگه، اصلا حقوق شرعیه غالبا شبیه حقوق عقلاییه. حق در کلمات اهل شر که از کلمات عقلای عرف گرفته شده عبارت است هو نوع سلطنت على افعال خاصه، جنسش این از نوع سلطنت سلطت. اما فصلش این است که تعلق به فعل میگیره، توضیح داده این است که ملک نوع سلطنت علل این اول منفعه، ملک سلطنت بر عین، من مالک خانه هستم یا مالک منافعم، اجاره کردم مالک منافعم. نوع سلطنت علل این اول منفعه، این میشه ملک. اما هم چیه؟ سلطنتون علل افعال، سلطه بر فسق دارن، فسق که این نیست، خیار چیه؟ سلطه بر فسق. قصاص چیه؟ سلطه بر اراقه دم، من سلطه دارم بر فعل، گردنی بزنم قصاص کنم. هزانت سلطه بر نگهداری این بچه است، ولایت سلطه بر تدبیر و تصرف در مال و جان این بچه است. تمام اینها برمیگرده به سلطه بر افعال. بنابراین حد مشترکش با ملک این از کرد و سلطه هستند و ما به امتیاز این است که ملک سلطه بر عین و منافع، این سلطه بر افعال خاصه ای است که دارای آثار، مثل سلطه بر فسق، سلطه بر اراقه دم، سلطه بر نگهداری کودک، سلطه بر تدبیر امور مالی صغیر. الان میرسم سوال، اجازه بدید جواب ایشون رو عرض کنم. سوال میکنن در تهجیر چی میشه، حالا میخوام مانع اغیارش کنیم دیگه، جامعه افراد و مانع اغیار انشاءالله جامعه مانع خواهد بود. مؤسس حق و غلا هستن، اینا رو شعر میدم اگر اجازه نکنید، سه نکته آخر کار دارم در اونجا اینا رو شعر میدم، یک دو سه عرض کن. سوال کردن حق تهجیر چیه؟ اون سلطه بر علمه، اون که دیگه سلطه بر فعل نیست. مثال هم زدن دیگران برای سلطه بر علم، ولی عرض ما این است که اونم سلطه بر فعله. تحجیل که کردید شما مالک این عین نیستی، سلطه دارید احیا بکنید مالک بشید. سلطه بر احیای این عرض و مالک شدنه، ولا سلطه بر این عین نیست. یعنی من کسی نمیتونه، چون من اولویت دارم. چرا قبل از احیا کسی نمیتونه؟ چون من اولویت دارم. حد تحجیر به من چه کار میده؟ میگه تو سلطه داری، اینو احیا کنی، خانه بسازی مالک بشی، شخ بزنی مالک بشی، درخت بکاری مالک بشی. حد تحجیر هم بر میگرده به یه اولویتی که نتیجهش بر سلطه، بر احیاء و تملک. حق نفقه، زن حق داره بر نفقه، یعنی حق مطالبه نفقه داره. حق نفقه یعنی چی؟ مطالبه میتونه. حق قسم، حق داره مطالبه بیتوته کنه، به این که تعلق نگرفته به شهر، مطالبه کنند بیتوته را، بیتوته فعلیه، مطالبه کنند انفاق را. بنابراین اگر دقت کنیم تمام حقوق برمیگرده به یه نوع سلطه بر فعلی از افعال. عقلا که آمدن حق از ملک جدا کردن، در حال تفاوتی داشته. نمیدونیم بگیم حق هم نوعی من از ملکه، ملک هم نوعی من از حقه، این که نمیشه گفت. اینا یه فرق ماهوی دارن. ملک تعلق میگیرد به اعیان و منافع، حق تعلق میگیرد به افعال خاصه که دارای آثار است. درست؟ حالا اجازه بدید، من هنا یظهر، من هنا یظهر، بله، یظهر امورون. امر اولی که ظاهر شد این است که بین ملک و حق و حکم فرق اساسیه، بین این سه فرق اساسی. ملک سلطه بر علم یا منافع، حق سلطه بر افعال خاصه. حکم چیه؟ حکم سلطه نیست، تشریع الهی. وقتی میگه نماز واجبه سلطه داره. این که مرحوم آیت الله خویی فرمودن حق و حکم یکیه، قطعا یکی نیست. حکم سلطه ای درش نیست، حق همیشه یه سلطه ای داره. میگن ذلحق من علیه الحق، امیر مومنان علیه السلام چی فرمود؟ فرمود والی بر رعیت حق میدارد و رعیت بر والی حق میداره. اینا سلطه هست دیگه. اما حق والی بر رعیت این که اطاعت کنن، اما حق رعیت بر والی این است که تدبیر امورشون کنه. اونا میتونن مطالبه کنن فعلی را، اینا هم میتونن مطالبه کنن فعلی را. هر یه سلطه غیر از حکم خود. نماز واجبه، تشریع الهی به الزام شیء او اباحت شیء. حکم وضعی هم همینطوره. اصل تشریع ملکیت حکم وضعیه، هازا مالکون حکم وضعیه، اما خود ملکیت سلطه است. تشریع ملکیت حکم وضعیه، انت مالکون حکم وضعیه، نه ملک حکم وضعیه. دقت کنی، احکام وضعیه هازا نجسون، هازا طاهرون، این یه حکم وضعیه، سلطه هست، نه تشریع الهیه. بنابراین که احکام وضعی با احکام تکلیفی دوتا بوده باشن کما هو الحق، اینا نوعی از تشریع است، اونا نوع دیگری از تشریع که در مباحث استصحاب فرق بین احکام وضعی و احکام تکلیفی رو گفتند و گفته. بنابراین اجازه بدید، بنابراین بین حکم و ملک و حق فرقه، هر سه با هم تفاوت داریم. حکم که تشریع و الهی هم کار به سلطه نداره، و اما حق و ملک هر دو سلطه است. موضوع ملک میگم، نه حکم علم که شارع مقدس منو مالک دانسته، اون حکمه، ولی موضوعش یه نوع سلطنت هست. درست؟ فبنا ان علا ذالک، ما باید بین این امور سگانه رو با هم تفاوت بذاریم و می توانیم بگیم که اینا جنس و فصلی دارن، ولو جنس و فصل در امور اعتباریه مفهوم ندارد، شبیه جنس و فصل می شود. یه نکته. و اما نکته دوم، اجازه بدید اینم بگم، نکته دوم این است که در مسائل سگانه فرقی بین عقلا، عرف عقلا و شرع نیست. شارع مقدس هم یعنی اهل شرع بگیم، اهل شرع هم این عناوین سگانه رو از عرف گرفتن. در عرف هم حکم داریم، حق داریم، ملک داریم. کمتر، من نمیگم نیست، هست، کمتر حق نیست که در شرع باشه در عرف نباشه. غالب حقوق شرعیه ارث، خب برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اگر ارث حق بدانیم، حکم ندانیم، حالا بحث است که آیا ارث حق است یا حکم است. شفعه، نمیدونم، خیار، تهجیر، احیا و اینها، خب اینا هم در بین عقلا هست کم و بیش. شارع مقدس آمده بعضی حقوق اضافه کرده که شاید در بین عقلا هم نبوده، ولی ماهیتا فرقی نیست. در واقع اینها شارع مقدس مثلا چیزی که آمده اضافه کرده، در بعضی جا آمده گفته خمر مالیت نداره، ملکیت نداره. عقلای عرف میگم برای این که اشتباه نشه، پیغمبران عقل عقلا هستن، فقها عقل عقلا هستن. وقتی میگیم عقلا در این جاهای، این عقلای از اهل عرف منهای دین، عقلای اهل عرف منهای تبعیت از شریعتی، این هم بین خودشون حکم دارن، ملک دارن، حق دارن. شارع اختراع نکرده، همینطور که ایشون گفتن ما میگیم اختراع نکرده این عناوینو، این عناوین بوده، آمده امضا کرده، منتها اضافه و کم کرده، یه جایی اضافه کرده، گفته فقیه حق ولایت داره، در عرف نیست، عرف به فقیه حق ولایت نمیده، آمده ولایت الفقیه قائل شد شهر. یا اما اینجا اثبات کرد چیزی را که در عرف نبودی، گاهی نقد کرده، گفته الخم لیس بمالن و الخنزیر لیس بمالن، چون منافع محلله مقصود ندارد، بنابراین مالیت هم نداره. آمده یه مصادیق رو اضافه کرده، یه مصادیق رو نقد کرده. میگن فقیه چه ولایتی داره؟ همه جا رو پر کرده ولایت فقیه. حالا شما میگید فقیه چه ولایت؟ بر حکومت. خب و اما سوم، فقیه خیال کردم هم یه فقیه آخرش ها هست. بله خیلی خوب. و اما سوم، نکته سوم این است که فرق بین ملک و حق این نیست که مرحوم سید یزدی فرمود رضوان الله تعالی علیه ملک سلطه قویه، حق سلطه ضعیفتره. نه، قوت و ضعف نیست. گاهی حقوق و سلطهش قوی تر از ملکه. مثلا ولایت فقیه، ولایت بر حکومت، یه سلطه خیلی قویه، از سلطه های مالکانه شخصیه مردم بر خانه هاشون اینا قوی تره. ما خیال بکنیم همیشه حقوق سلطه های ضعیفتری هستن در مقابل املاک که سلطه های قوی تری هستن. نه، تفاوت متعلقه، اونا متعلق به عین و منافع، این متعلق به افعاله. ولا قوت و ضعف معیار نیست، بلکه عکس اونا قوی ترن. قد یکون و بعقیده ما سلطنت الحق اقوى من سلطنت الملك که سلطنت الحاکم الشرعی علی الحکومت الاسلامیه. درست؟ فرق میکنه، فرق میکنه، ملک هم فرق میکنه، ملک هم ضعیف قوی داری. این مدارس علوم دینیه ملک برای طلاب هست، یعنی وقت خاص ملک عنوانه، منتها ملک ضعیفیه، نمیتوانن ملک وقت خاص، همیشه ملکه. وقف بر اولاد، وقف بر اولاد مگر ملک نی؟ ملک اولاده، اما ملک ضعیفیه، نمیتونم بخرم، نمیتونم بفروشم، ملک هم ضعیف و قوی داره. خب اجازه بدید حالا مثال رو لیس المناقشه فی المثال من دعوی المعسلی. و اما اجازه من جمله دیگه بگم آخر وقته، جمله دیگری عرض کنم، این است که همه اینها به حسب این است که این عناوین سگانه در مقابل هم قرار بگیرن. از اجتماع افترقا، اگر در برابر هم قرار بدین تفاوتهایی با هم دارن، ولی اگر جدا بشن هر کدامش میتونه مفهوم جامعی داشته باشه. از جمله ملکیت، شما ملکیت رو در قرآن اگر نگاه بکنیم اینه یه معنی بسیار وسیع و گسترده ای دارد. گاهی ملکیت عینو میگه، همین ملکیتی که گفتیم. آیات زیادی داریم، ملکت ایمانکو، بیش از 10 آیه شاد در قرآن. ملکت ایمانکم یا ایمانهن تعبیره. خوی ملکه، همون ملکیت حقیقیه است، درباره عبیده و امام، مالکیت بر عبید و امام. اما گاهی به معنی ملکیت منافع، مثل آیه 61 سوره نور، او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، اون خانه هایی که مالک کلیدش هستی، مالک کلیدش یعنی مالک منافعش هستی. اینجا ملکیت کلید به معنی ملکیت منافع. آیه 61 سوره نور. گاهی ملکیت در قرآن به معنی صاحب اختیار بودنه، صاحب اختیار، نه ملک عین نه ملک منفعت، تکرار میکنم، نه ملک عین، نه ملک منفعت، صاحب اختیار بودم. حضرت موسی میگه رب اینی لا املک الا نفسی و اخ، رب اینی لا املک الا نفسی و اخی، آیه 25 آیده. خدای من فقط اختیار خودم و این برادرم دارم، اینا همشون رفتن به سوی گمراهی و خودپرستی و گوساله پرستی و امثال زاله. اینجا به معنی صاحب اختیار بودنه. بعد گاهی هم به معنی مالکیت تکوینی است که خیلی در قرآن مالکیت تکوینی. من یه آیه مثال میزنم، آیه 31 یونس، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئده. یونس 31، چه کسی از آسمان و زمین شما رو روزی میدهد؟ ام من یملک السمع والابصار والافئده، کی مالک گوش شماست؟ کی مالک چشمان شماست؟ کی مالک قلوب شماست؟ این مالکیت تشریعی است یا تکوینیه؟ خدا میشه مالکیت تکوینیه است. خدا مالک تکوینیه، همه چیز ماست، از جمله این اموری که سبب علم آگاهی ما میشه، قلب ما، گوش ما، چشم ما، خدا مالک اینا هست. این مالکیت تکوینی میشه. بنابراین مالکیت در معنی وسیعش همه این حال میگیره، اما مقابل هم که قرار گرفتن مفاهیم مستقلی پیدا میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.